در دست خود داری کلید عرش اعلی حی علی مولا، از ازل سایت را گستراندی به عالم بالا حی علی مولا، از روز اول عالم در عالم قبله بودی حی علی مولا، بین هر سینه آشفته داری حرم معلا، خاک نعلین علی در و گوهر، خاک نعلین علی در و گوهر، پا علیون بشرون چنگ فبشر، چشمت این اول یقین و حیدر 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 حیدر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حضور همه شما بینندگان گرامی این برنامه و این شبکه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات روزافزون الهی و تأییدات خداوند متعال برای شما همه گرامیان در آنات و لحظات زندگیتون دارم و تبریک و تهنیت عرض میکنم. مناسبت امروز رو، فرارسیدن سال روز میلاد مسعود مولا و سرورمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو انشالله که همه شما و ما مشمول عنایات خاص اون حضرت قرار داشته باشیم در همه لحظات زندگیمون. با حب و ولایت اون حضرت انشالله زندگیمون رو سپری کنیم و عمرمون رو با موالات امیرالمؤمنین به پایان برسانیم و انشالله در عالم آخرت هم همراه اون حضرت باشیم و مشمول شفاعت اون بزرگوار. خدا رو شاکرم بر این نعمت که دست داده و به محضر شما عزیزان رسیدم. در این فرصت کوتاهی که در اختیار داریم انشاءالله بتونیم با هم ادای دینی کنیم به ساحت مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام و با هم گفتگو کنیم درباره ادوار حیات امیرالمؤمنین و بخش بسیار اندکی از فضائل و مناقب اون حضرت و سیره اون بزرگوار، زندگی اون بزرگوار و رفتار و عمل کرد اون حضرت که در جای جای زندگیشون درس آموز بود برای همه بشریت. همطور که عرض شد مباحث درباره امیرالمؤمنین فراوان هست و هم بحث‌های تاریخی و هم مباحث مربوط به فضائل و مناقب اون حضرت، اما موضوع این برنامه ادوار حیات امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. من چون فرصتمون نسبت به موضوع برنامه بسیار کوتاه هست، طبیعتا ناچارم به صورت فهرستوار نکاتی رو عرض بکنم. خب در سال روز میلاد اون حضرت قرار داریم، طبیعتا برای بحث درباره ادوار حیات اون حضرت هم باید از ولادت اون بزرگوار آغاز کنیم. اون تا قبل از اشاره به این موضوع عرض میکنم که به اعتباری میتوان ادوار حیات امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به 5 دوره تقسیم کرد که هر دوره ویژگی های خودش رو داره. طبیعتا دوره آغازین از ولادت اون حضرت شروع میشه تا بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله که علی تحقیق حدود 10 سال طول کشیده و تا 10 سالگی امیرالمؤمنین سلام الله علیه دوران قبل از بعثت رو طی کرده. از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله تا هجرت اون حضرت به مدینه چیزی حدود 13 سال طول کشید که دوره دوم حیات امیرالمؤمنین علیه السلام هست. دوره سوم طبیعتاً دوران پس از هجرت رسول خدا به مدینه هست تا رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله که اون هم حدود 10 سال طول کشید. دوره چهارم دوران پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله هست تا آغاز خلافت امیرالمؤمنین، خلافت ظاهری و الا امامت اون حضرت که با رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله آغاز شد، اما خلافت ظاهری اون حضرت در سال اواخر سال 35 هجری صورت گرفت، چیزی قریب به 25 سال این دوره طول کشید، دوران معاصر با سه خلیفه‌ای که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله متصرف امر حکومت شدند و بالاخره پنجمین دوره و آخرین دوره از حیات امیرالمؤمنین دوران خلافت اون بزرگوار هست که 4 سال و اندی طول کشید، یعنی از اواخر ماه ذی‌الحجه سال 35 هجری که تقریبا میشه گفت از اوائل سال 36 هجری تا رمضان سال 40 هجری، تا 21 رمضان 19 رمضان که ضربت خورد حضرت و 21 به شهادت رسید تا ماه رمضان سال 40 هجری، کمتر از 5 سال دوران خلافت ظاهری اون حضرت طول کشیده. اما دوران مربوط به ولادت حضرت تا بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله، خب این دوره ویژگی های خودش رو دارد، نکات خوبی در باره این دوره مطرح هست. طبیعتا شما در ارتباط با ولادت امیرالمؤمنین در خانه کعبه در این روزها زیاد شنیدید، شاید از شبکه های وهابی هم مخدوش کردن این حقیقت تاریخی رو احیانا شنیده باشید، از شبکه های شیعی هم شواهد و دلائل تاریخی متعددی که در منابع شیعه و اهل سنت در این باره هست رو شنیدید. لذا بنده وارد این بحث طبیعتا نمیشم و فرصت برنامه هم اقتضای این رو ندارد، اما همین مقدار عرض میکنم شاید شنیده باشید در کنار انبوه منابع شیعی که این رو نقل کردن و منابع اهل سنت که این جریان رو نقل کرده اند، نکته‌ای که حاکم نیشابوری محدث بزرگ اهل سنت در اواخر قرن 4 و اوائل قرن 5 در کتاب المستدرک علی الصحیحینش مطرح کرده زبان زد هست و حجت رو تمام می کند بر تمام کسانی که در صدد انکار این فضیلت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستند. و حاکم نیشابوری در تعریض با اون چه که در به دروغ درباره حکیم ابن حزام ابن خویلد نقل کردند، زبیریون که او در کعبه متولد شد، این رو رد می کند، میگه دچار وهم شده مصعب زبیری در نقل این روایت، چرا که فقط تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. وقتی مثل حاکم نیشابوری ادعای تواتر میکنه بر ولادت امیر المؤمنین در درون کعبه، نشون میده که در قرن 4 و قرون قبلش این مسئله چقدر مشهور بوده در میان اهل سنت. حالا به شیعه کار نداریم، حاکم طبیعتاً داره فضای حدیثی اهل سنت رو گزارش میکنه. ادعای تواتر کردن توسط حاکم نیشابوری که متضلع در حدیث بوده و مستدرک بر صحیح بخاری و مسلم مینویسه، این ارزش خودش رو داره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه بنابر روایات معتبر در سال 30 عام الفیل در درون کعبه متولد شد، در 13 ماه رجب سال 30 عام الفیل، یعنی همون مبدع تاریخ در دوره جاهلیت که سال هجوم ابرهه با سپاه فیل، یعنی سپاهی که فیل رو به همراه داشتن به سمت مکه و اون جریان معروفی که در تاریخ هست، در سوره مبارکه فیل هم بهش اشاره شده و عرب جاهلی اون رو مبدع تاریخ قرار دادن و اون همون سالی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله درش متولد شد و در 30 عام الفیل امیرالمؤمنین. نتیجه این میشه که امیرالمؤمنین 30 سال از پیامبر اکرم کوچکتر بود. تا 6 سالگی در خانه پدر گرامیشون جناب ابو طالب زندگی کردند و در دامان مادر بسیار گرانقدری همچون فاطمه بنت اسد. و بنابر نقلیات تاریخی در 6 سالگی رسول خدا صلی الله علیه و آله تقاضا کرد که امیرالمؤمنین علیه السلام به خانه اون حضرت منتقل بشه. این که بهانه این تقاضا چه بود، در برخی از گزارش ها آمده که به نحوی عباس و رسول خدا صلی الله علیه و آله و عباس برادر ابو طالب و عموی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای این که جناب ابو طالب از جهت مالی بتواند نوعی گشایش اقتصادی داشته باشه کمکش بکنن به لحاظ مالی، هر کدوم یکی از فرزندان او رو تحت کفالت خودشون گرفتن. این ظاهر قضیه است اگر درست باشه این جریان، اما باطن قضیه این است که خداوند متعال اراده کرده بود که امیرالمؤمنین از سن 6 سالگی وارد یک مکتب خانه ای همچون خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله بشه و این دیگه همراهی با پیامبر بعد از این ادامه داشت تا لحظه رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله. خب در این دوره امیرالمؤمنین همراه پیامبر هست در آنات و لحظات گوناگون، حتی من عرض میکنم با توجه به این نقلی که اشاره خواهم کرد در لحظه بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله از این نقل در نهج البلاغه استفاده میشه که امیرالمؤمنین همراه پیامبر بوده. امیرالمؤمنین در خطبه 192 نهج البلاغه، یعنی خطبه قاصعه که شما عزیزان احتمالاً با این خطبه آشنا هستید، حتما اهل مطالعه نهج البلاغه هستید، بلندترین خطبه نهج البلاغه همین خطبه قاصعه است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تقریبا اواخر این خطبه اشاره ای به وضعیتشون در دوران نوجوانی میکنن، طفولیت و نوجوانی. عبارات خیلی قابل توجهی است، تقریبا 2 پاراگراف از فرازهای این خطبه طبق این شماره گذاری که شده فراز 41 و 42 و 43 این خطبه ناظر به این دوره است. من با اشاره رد میشم از این فرازها. حضرت یک تعبیری دارن که انا وضعت فی الصغر بکلاوکل عرب و کسرت و نواجم قرون ربیعت و مضر. می فهمند که من حتی در خردسالی، شاید مراد حضرت برها دوران و جوانی است، سرکشان عرب رو به خاک افکندم و شاخ قدرت دو قبیله ربیعه و مضر را در هم کوفتم. اگر در نظر بگیریم که امیرالمؤمنین سال 30 عام الفیل متولد شده، هنگام بعثت پیامبر 10 ساله بوده، هنگام هجرت پیامبر 23 ساله بوده، هنگام جنگ بدر 25 ساله بوده، یک جوان 25 ساله در جنگ بدر نزدیک نیمی از کشتگان بدر به دست امیرالمؤمنین کشته شدن، از اون 70 نفر قریب به نیمی از اون افراد با شمشیر علی سلام الله علیه کشته شدن. جا داره چنین شخصیت این بیان رو بفرماید که فسقر مراد دوران کودکی طبیعتا نیست، مراد دوران جوانی است. و این که امیرالمؤمنین این شجاعت رو داشت که در سن 20 چند سالگی 25 سالگی در مثل جنگ بدری بر شجاعان عرض میکنم که قریش غالب میشه و در سن 28 سالگی یعنی سال 5 هجری و در غزوه خندق بر مصر عمرو بن عبدودی غالب میشه. اینها به هر حال حکایت از شجاعت عظیم و عجیب اون حضرت داره. و بعد میفرماد که بقد علمت موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله بالقرابه القریبه، شما جایگاه من و موضع من رو نسبت پیامبر میدانی، میزان قرب و نزدیکی من به رسول خدا رو آگاهی دارید. ول منزلت الخصیصه، من جز به خواص پیامبر بودم. و ذعنی فی حجرهی و انا ولیدون، در حالی که من کودکی بودم، در سن کم بودم، رسول خدا صلی الله علیه و آله من رو در دامان خودش قرار میداد. یضمنی الی صدره، به سینه میچسبان پیامبر من رو. و از میکنم که یک نفونی فی فراشه در کنار خودش میخواباند، کنار پیامبر میخوابیدم و یمسنی جسده، گاهی بدن پیامبر رو بوی مبارک و خوشبوی بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله رو احساس میکردم و نزدیک از میکنم که اون حضرت بودم و یشمونی عرفه، بوی عطر دلانگیزش رو به مشامم میرساند. و عجیبتر این که و کان یمضغ الشیء ثم یلقمنی، حتی لقمه در دهانم میگذاشت رسول خدا صلی الله علیه و آله، لقمه رو آماده میکرد، نرم میکرد و اون رو در دهان من میگذاشت. و ما وجدلی کذبتن فی قول ولا خطرتن فی فعلن. و رسول خدا این جالبه میفهمد، و رسول خدا هیچگاه دروغی در گفتارم و خطایی در رفتارم ندید. خب طبیعی است کسی که تربیت شده مثل پیامبر از 6 سالگی باید هم این چنین باشه. و بعد جمله طلایی، من به اعتقادم این جمله در خطبه قاصعه جمله است طلایی و کارگشا، از این جهت که ما در ارتباط با رسول خدا صلی الله علیه و آله و دین رسول خدا، آیین رسول خدا قبل از بعثت و اینکه چگونه عمل میکرد، آیا اسمت داشت یا خیر، امثال اینها، خب بحثهایی بین شیعه و اهل سنت وجود دارد. در روایاتی از روایات اهل سنت متاسفانه چیزهایی به پیامبر اکرم در دوران قبل از بعثت نسبت داده شده که با اسمت اون حضرت سازگار نیست، در حالی که ببینید امیرالمؤمنین در اینجا چگونه وصف میکند پیامبر رو. ولقد قرن الله به صلی الله علیه و آله من لدن انکان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. خداوند متعال از اون زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله از شیر گرفته شد، بزرگترین فرشتش رو ملازم رسول خدا قرار داد تا شبانه روز پیامبر رو در طریق کرامت و اخلاق نیک حرکت بده. براند یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. اعظم ملکن میفرماد، بزرگترین فرشته، که حالا اینکه این بزرگترین فرشته کیست، آیا جبرئیل یا برتر از او روح، و به هر حال خداوند اینچنین تکریم میکنه پیامبر رو که بزرگترین فرشتش رو قرین میکند با رسول خدا در دوران قبل از بعثت، از طفولیت تا بعثت و حتی پس از بعثت دیگه، چون قید نداره که حضرت رو به سمت مکارم اخلاق شب و روز سوق بده. بعد امیرالمؤمنین باز برای بیان میزان قربش به پیامبر اکرم در اون دوره میفرماید ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، برای تشبیه در واقع چطور یک شتر ماده‌ای فرض بفرمایید که فرزندش او رو دنبال میکند و رها نمیشه، هر جا که مادر میره او هم به دنبال میره، برای بیان این معناست که پیامبر هر جا میره من تبعیت از پیامبر میکردم، از پیامبر جدا نمی شدم. لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما. هر روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از اخلاق نیک خودش که روزنه ای رو، نشانه ای رو برای من می گشود. و ارشاد که و یأمرنی بالاقتداء به، و امر میکرد من رو که تبعیت بکنم از او در این علم و نشانه از اخلاق که عرضه میکرد. و لقد کان یجاور فی کل سنت به حرا، هر سال داره امیرالمؤمنین دوران قبل از بعثت رو توصیف میکنه، هر سال پیامبر اکرم تشریف میبردن در غار حرا، عزلت میگزیدند، فاراه ولا یراه غیری، این من بودم که همراهی میکردم با پیامبر، او رو در غار حرا میدیدم و غیر از من کسی او رو نمیدید، ولا یراه غیری. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه و انا ثالثهما. میفرماید در اون دوران، چه دوران قبل از بعثت چه بعد از بعثت، البته تعبیر دارد که فل اسلام، منتها ما معتقدیم که رسول خدا قبل از بعثت هم اون آیینی که داشت آیین اسلام بود، آیین حنیفیت بود، همون دینی بود که حضرت ابراهیم آورده بود، همون دینی است که قرآن می‌فرماد که ان الدین عند الله الاسلام، یا و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. پیامبر اکرم قبل از بعثت هم در مسیر انبیا حرکت می‌کرد، اون آیین حنیفیت، خطوط کلی تعالیم انبیا رو پیامبر اکرم همونها رو معتقد بود و عمل می‌کرد، و اون شریعتی که باز به حضرت الهام میشد از طریق اون فرشته الهی بر اون اساس عمل میکرد. رضا میفرماد هیچ خانه ای جز خانه ای که پیامبر بود و خدیجه و من نبود در مکه که اینها همه تابع اسلام باشن جز این خانه، و من سومین اینها بودم، پیامبر و خدیجه و من. ارا نور الوحی و رساله و اشم مریح النبوه، من میدیدم نور وحی و رسالت را، استشمام می کردم بوی دلنگیز نبوت را. ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیه، عرضم در این جمله است، من شنیدم ناله شیطان را هنگامی که وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد. خب می تواند این سخن ناظر به همون آغاز بعثت پیامبر باشد و نزول آیات اولیه سوره علق، فهمد ناله شیطان رو شنیدم. شاید از این جمله بتوان استشمام کرد که در اون لحظات بعثت امیرالمؤمنین هم کنار پیامبر صلی الله علیه و آله در غار بوده، هرچند برای این نکته ما تصریحی در روایات نداریم، روایات بعثت، اما از اینجا میشه استظهار کرد این نکته رو. فقل تو یا رسول الله ما ها ظهرن، این صدای ناله چیز؟ فرمود حالاش الشیطان قد ایس من عبادته، این ناله شیطان که از اینکه بندگان عبادت او رو بکنن مطیع او باشن مأیوس شده. بعد پیامبر اکرم جمله رو فرمود انک تسمع ما اسمع، ای علی تو اونچه که من میشنوم رو میشنوی، و ترا ما ارا، اونچه که من میبینم رو میبینی، الا انک لست بنبی ولکنک لا وزیر، جز این که تو پیامبر نیستی، وزیر من هستی، و انک لعلی خیر، و بر سبیل و مسیر خیر هستی. خب این بخش کوتاهی بود از خطبه قاصعه، خطبه 192 نهج البلاغه، که میبینیم در اینجا امیرالمؤمنین چگونه اوج قرب و نزدیکی خودش به رسول خدا صلی الله علیه و آله در دوران قبل از بعثت، دوران کودکی، و همینطور در آغاز بعثت اون حضرت رو بیان میکنه. خب بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام گرفت، امیرالمؤمنین قطعا اولین کسی است که به اون حضرت اسلام آورده و ایمان آورده. در روایات از امیرالمؤمنین به عنوان اول من آمن بی پیامبر اکرم توصیف کرده، نه اول رجلن، اول من علی الاطلاق امیرالمؤمنین اولین مؤمن هست. البته طبیعی است کسی که از 6 سالگی کنار پیامبره دیگه طبیعی است که اسلام رو پذیرفته، قبل از بعثت پیامبر میداند که او به نبوت مبعوث خواهد شد، چون که خود پیامبر اکرم میدانست و قبل از بعثت پیامبر اکرم خطابهای غیبی به اون حضرت میشد، الهامات غیبی صورت میگرفت. بنابراین هیچ کس نمیتواند این فضیلت را از اون حضرت انکار بکند، چنان که بصیرت و آگاهی امیرالمؤمنین به مسئله بعثت و اسلام را کسی نمیتونه انکار بکند. این که پیامبر اکرم او را همراه قرار میده، میفرماد که اخلاق رو یاد من میداد و میگفت اقتدا بکنم، تبعیت بکنم. آیا میتوان در ایمان، در ارزش ایمان چنین کسی ولو طفل 10 ساله باشه تردیدی روا داشت؟ این نهایت کوته فکری است که کسی با توجه به این گونه روایات و این شواهد تاریخی دال بر همراهی امیرالمؤمنین با پیامبر سالها قبل از بعثت، بعد بیا تازه خدشه بکند در این که بله او کودکی بود، در کودکی با پیامبر اکرم ایمان آورد. از این دوره بگذاریم، وارد دوره دوم میشیم که دوران بعثت تا هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، که باز گفتنی ها در این باره خیلی زیاد هست. یکی از مواردی که درباره این دوره میتوان گفت این که امیرالمؤمنین همراهی با پیامبر رو دارد در اون جریان حدیث یوم الدار یا یوم الانذار، که البته در این که حالا در چه سالی رخ داد یک تأملی و اختلافی وجود داره. مشهور این است که در آغاز دعوت علنی با نزول آیه 214 سوره مبارکه شعرا و فانذر عشیرتک الاقربین پیامبر اکرم اون مجلس میهمانی رو ترتیب داد، اما برخی از محققین معتقدن این متأخرتر هست، در دوران شیعه به ابی طالب رخ داده. کار به این نداریم، به هر حال در این دوره جریان یوم الدار رخ داد که فضیلتی بزرگ برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست و شیعه و اهل سنت هم نقل کردن. شما در همین کتاب تاریخ طبری میبینید، در تفسیر طبری میبینید، در دیگر منابع اهل سنت و منابع انبوه شیعه در ذیل این آیه پنزل اشیرت کل اقربین عرض میکنم که جریان رو نقل کردن که پیامبر اکرم علی علیه السلام رو مأمور کرد به تهیه غذایی، یک آبگوشتی تهیه شد با رجل و شات در روایت هست، با یک ران گوسفند غذایی تهیه شد و عص من لبن، یک کاسه بزرگ شیر. امیرالمؤمنین مأمور شد که بزرگان از بنی هاشم و بنو عبدالمطلب عموها پسر عموها رو دعوت کنه، اینها در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله حضور پیدا کنن. روز اول اینها حضور پیدا کردند، خود حضرت توصیف میکند که به خرق عادت سیر شدند، یعنی فرماد که با اون یک ران گوسفند همه اینها خوردند و سیر شدند و از غذا چیزی کاسته نشد. و ابو لهب که خب حدس میزد پیامبر چی میخواد بفرماد، قبل از اینکه حضرت آغاز به سخن بکند، مترک لقدمن سحرکم صاحبکم، عرض میکنم که این رفیق شما از دیرباز اهل سحر بوده و جمع پراکنده شدن. فردای اون روز مجددن امیرالمؤمنین مأمور شد اون جلسه میهمانی رو ترتیب بده، ترتیب داده شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آغاز به سخن کردند. بعد از اینکه همه خوردند و سیر شدند و سیراب شدند و در بعد از مقدماتی که فرمود، شاه بیت کلام پیامبر این بود که فایکم یعاذرنی فی هذا الامر، هذا الامر یعنی امر نبوت و این مأموریتی که قبلش حضرت توصیف کرده مأموریتش رو، کدوم یکی از شما با من همراهی میکنه، معاذرت و معاونت و شراکت و یاری میکند من رو در این امر، تا نتیجه این باشد که علا ان یکون اخی و مسیحی و خلیفتی فیکم، که نتیجه میشه که در اثر معاذرت و معاونت و یاری برادر و وصی و خلیفه من در میان شما باشه. و بعد از دو سه بار بیان کردن و اینکه کسی بلند نشد و اظهار آمادگی نکرد و هر بار امیرالمؤمنین اظهار آمادگی میکرد، پیامبر اکرم دست بر شانه علی گذاشت و اعلام فرمود که ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، این برادر وصی و جانشین من در میان شما، سخن او رو بشنوید و از او اطاعت کنید. که این خب جمله خیلی بزرگی بود در اون جمعی که پیرمردا هستن، بزرگان عموهای پیامبر و امیرالمؤمنین هستند. پیامبر می‌فرماید که از این نوجوان حالا 13 ساله یا اگر در شعب رخ داده باشه میشه 17 18 ساله تقریبا، از این تبعیت کنید. ولذا صدای اعتراض امثال ابولهب بلند شد و ابولهب رو کرد به ابوطالب که خوب امروز یادی هم از این بزرگوار بکنیم، جناب ابوطالب. ابولهب گفت لقد امر علیک ابنک، فرزندت رو بر تو امیر قرار داد، که ابوطالب با تشر با ابولهب سخن گفت و او رو دون صفت خطاب کرد و اعلام کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله که ما همراه تو هستیم. و با این جمله که اذا یبن اخی اذا اردت ان تعلن لدینک فاعلمنا حتی نخرج معک بالسلاح، ای برادر زاده هرگاه خواستی که اعلام کنی و مردم رو حتی با شمشیر نیاز شد که ما به کمکت بیایم فرا بخوانی به سمت دینت، ما رو خبر کن حتی نخرج معک بالسلاح، با سلاح تو رو یاری کنیم. که من از همجا استفاده میکنم، عرض میکنم اگر ما با این سوال مواجه بشیم که اولین شیعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه کیست، میتوان با استناد به این نقل تاریخی گفت پدرش ابو طالب، به جهتی که اینجا با این جملات اظهار قبول کرد نسبت به اون جمله پیامبر که علی رو به عنوان خلیفه خودش معرفی کرد و فرمود فاسمع له و اطیع او، و ابو طالب هم رد نکرد و پذیرفت و این چنین با ابو لهب سخن گفت و پاسخ ابو لهب رو داد. بله، و لذا ما در جریان یوم الدار یک فضیلت بزرگ این چنینی رو برای امیرالمؤمنین شاهد هستیم و میتوان گفت اولین موردی بود که پیامبر اکرم مسئله خلافت و وصایت امیرالمؤمنین رو مطرح کردن و به واقع میتوان گفت تشیع با این ترتیب مکی المولد. در خدمتون هستم.
يا حيدر مهجة الزهراء فارس الهيجاء امان نامه
بر گناه من،
سایه لطفت
شد پناه من،
نور عشق تو
نور راه من،
یا علی هستی پادشاه من، تا هستی امیرم من سما هو من عرشه يا علي نادى قال ابو الزهر باذن ظل نجوى ولمن والى عادي من عادى للحشر وياك يا ولي الله غصبا عن الاعادي يا حيدر انادي وبروحي اطوفك يا كعبة فؤادي يا كعبة فؤادي
خب بحث ما در ارتباط با ادوار حیات امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که تا جریان یوم الدار رو اشاره کردیم. برهه دیگری از دوران حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مکه مواجه هست با حادثه بسیار مهم محاصره بنی هاشم در شعب ابی طالب. در ارتباط با این دوره اونچه که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح میشه میتوان گفت سه نکته است. نکته اول اینکه طبیعتاً اون حضرت هم همراه پیامبر اکرم و دیگر بنی هاشم در شب حضور داره و جدای از پیامبر اکرم نیست. سختی های این دوره رو علی علیه السلام هم تحمل کرده. نکته دوم گزارشی است که دال بر این هست که جناب ابو طالب که خود رو مکلف میدید، ملزم میدید که از جان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دفاع بکند. خوبه در اینجا این نکته رو در پرانتز عرض بکنم که اصلا این که بنی هاشم رو حصر در شعب کردند، با این توضیحی که اشاره میکنم، به این دلیل بود که بزرگان مشرکان مکه از ابو طالب طلب کردند که محمد صلی الله علیه و آله رو به اونها بسپارد که اونها او رو به قتل برسانند و اونها یک جوان مثلا زیبارو رو بدن به جای پیامبر، که این خدا میداند که با دل ابو طالب این پیشنهاد چه کرده، و ابو طالب یک پاسخ کوبنده بهشون داد و عرض میکنم که اینکه من فرزندم رو بدم شما بکشید و شما فرزندتون رو بدید من بزرگ کنم، چه درخواست احمقانه است که از من دارید. و همین باعث شد که جناب ابو طالب احساس خطر بکند برای رسول خدا صلی الله علیه و آله، ولذا دیگر بنی هاشم رو فرا خواند و همه آمدند در شعب. این شعب همون جایی است که عزیزانی که مشرف شدید به مکه و زیارت خانه خدا، وقتی که از مسعا خارج میشید در اون محبته خارج سالن صفا و مروه، اون محبته همون شعب ابی طالب هست، جایی که خانه های عمدتاً بنی هاشم در همون جا بوده، بعضی البته در جاهای دیگر بودن. خود خانه جناب عبدالله پدر پیامبر اونجا بود و الان هم آثارش با همون عنوان کتابخانه مکتبت المکت المکرمه باقی است. خانه خدیجه در اونجا بود، خانه عباس، خانه ابو طالب در اونجا بود و بسیاری دیگر اونجا محل سکونتشون بود. اصلا مکه درهاش، شعبهاش محل سکونت قبائل بود و دیگر بنی هاشم و اینها آمدن در اونجا برای حفاظت از جان پیامبر. چون بنی هاشم این کار رو کردن، لذا مشرکان هم نشستن بین خودشون اون پیمان نامه رو نوشتن که بعد از این کسی حق ندارد که خرید و فروشی با بنی هاشم انجام بده، احمد آزوغه و هر چیز دیگر، کسی حق نداره که رابطه اجتماعی با بنی هاشم داشته باشه، دختر بده دختر بگیره و اینها. بنابراین حصر در شعب ابی طالب به این معناست، حصر اجتماعی اقتصادی و نه محاصره فیزیکی در یک مکان. در چنین شرایطی چون شبها احتمال شبیخون و ترور پیامبر صلی الله علیه و آله داده میشد، لذا در گزارشی هست که ابو طالب شبهایی، نه یک شب دو شب، چون 3 سال در شعب بودن، اون شبها میومد جای پیامبر رو، محل خوابش رو عوض میکرد. بعد از اینکه همه میخوابیدن آرام آرام میامد و پیامبر اکرم انتقال مکان میداد از یک جای شب، شاید مثلا از خانه خودش به جای دیگر. و بعضی از موارد دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به جای پیامبر اکرم میخوابید. پس اون خوابیدن امیرالمؤمنین در بستر پیامبر و مبیت منحصر به جریان لیلة المبیت نیست و در شعب ابی طالب هم گزارش شده. این دو نکته. و نکته سوم هم این که در گزارش ها آمده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این شرایط محاصره اقتصادی مواقف متعددی اقدام میکرد، پنهانی از شعب خارج میشد و به طریق این تحریم رو دور میزد، چنان که امروزه به هر حال نظام جمهوری اسلامی تحریم ها رو بعضا دور میزنه، اون زمان دور زده میشد. با اینکه مشرکان قریش ممنوع کرده بودند خرید و فروش با بنی هاشم رو، اما امیرالمؤمنین سلام الله علیه از طرقی گندم و آذوقه تهیه میکرد و پنهانی به درون شب میآورد. این نکته سومی بود که در ارتباط با نقش اون حضرت در دوران شعب ابی طالب نقل شده. خب جریان حصر در شعب ابی طالب با اون مسئله‌ای که پدید آمد از تسلط موریانه به امر الهی بر اون صحیفه ملعونه تمام شد، حصر به پایان رسید. بحث هجرت پیامبر اکرم 3 سال بعد از پایان حصر در شعب ابی طالب، بحث هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله مطرح شد. اینجا فضیلت دیگری از امیرالمؤمنین بروز کرده و اون مبیت هست. حمل فواتم هست، رد ودایع هست. میدانید در کتب تاریخی در جریان هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله سه فضیلت بزرگ که بزرگترینش همون مبیت هست برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کردند. امیرالمؤمنین در حالی که مشرکان خانه پیامبر رو احاطه کرده بودند که چندین نفر بریزن، از هر قبیله یک نفر به نمایندگی و پیامبر رو قطعه کنند، در جای پیامبر خوابید. تنها سؤالی که کرد در قبال پیشنهاد مبیت و خوابیدن به جای پیامبر این که یا رسول الله، آیا شما سالم میمانید؟ جان شما ایمن میماند اگر من این اقدام را انجام بدم؟ پیامبر فرمود بله، و اونجا امیرالمؤمنین به سجده افتاد و سجده شکر به جا آورد. و در روایات هست اولین سجده شکری که در اسلام گزارش شده که در چنین موقعیت های انجام بگیرد، این گزارش هست که امیرالمؤمنین در اون لحظات انجام داد. به جای پیامبر خوابید، پیامبر اکرم نهانی از مکه خارج شدن، به غار ثور رفتن، سه شبانه روز در غار ثور پنهان بودن. امیرالمؤمنین وقتی که مشرکان هجوم به داخل خانه آوردن دمدمای صبح، از جا برخاست و یک وقت مواجه شدن با امیرالمؤمنین، در حالی که وقتی از روزنه های خانه نگاه می کردن قبل از هجوم به داخل خانه، می دیدن کسی روانداز پیامبر رو روی خودش کشیده و غلط میزنه، گاهی این پهلو گاهی اون پهلو، تصور میکردن پیامبر هست. و خود این برای غلط اندازی و انحراف مشرکان بود که خیال نکنن و عرض میکنم که تصور کنن که پیامبر اکرم در درون خانه است. از علی علیه السلام پرسیدن پس محمد کو؟ حضرت فرمود که مگر او رو به من سپرده بودید؟ و مشرکان از منزل خارج شدند و در به در به دنبال پیامبر شروع کردن به گشتن. دومین مأموریت امیرالمؤمنین رد ودایع بود که فردای اون روز اماناتی که مردم در مکه به پیامبر به جهت امانتداری سپرده بودند اونها رو برگرداند. این شد نقش دوم. پس شد مبیت، رد ودایع، و سوم حمل فواتم. و حمل فواتم اونگاه بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از اینکه در غار ثور برای رسول خدا لوازم سفر رو برد، رسوند و فراهم کرد و پیامبر اکرم به سمت مدینه حرکت کرد با بلد راهی که همراه داشت به هجرت انجام گرفت، امیرالمؤمنین بعد از اون حرکت کردند با همراه کردن سه فاطمه، البته منحصر به اینها نبود، زنانی که همراه امیرالمؤمنین بودند، یکیش فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، یکیش فاطمه بنت اسد مادر گرامی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و سوم فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب دختر عموی امیرالمؤمنین و پیامبر صلی الله علیه و آله، و فرزند زبیر که عموی اونها بود. و البته در کنار اینها ام ایمن هم حضور داشته، ام کلثوم هم حضور داشته که خب بنابر مشهور دختر دیگر پیامبر و خواهر فاطمه سلام الله علیها بود، و احتمالاً ایمن هم حضور داشته. و با این چند نفر امیرالمؤمنین سلام الله علیه به سمت مدینه حرکت کردند. خوبه در اینجا باز در تبیین شجاعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض بکنم که در مسیر وقتی که حضرت اینها رو حمل میکرد و حرکت میداد، خب از بیراه هم طبعا باید حرکت میکردن، و در این زمین سنگلاخ دارد وقتی که امیرالمؤمنین رسیدن به قبا در مدینه، پاهاشون زخمی و خونالود شده بود، شاید برحال نشانگر این هست که پیاده اون حضرت حرکت میکردن یا به هر ترتیب، زحمت این سفر در جسم اون حضرت کاملا آشکار بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که مشاهده کردن منقلب شدن از دیدن اون صحنه. اما قبل از اینکه اون حضرت به مدینه برسند، در مسیر مشرکانی که در تعقیب پیامبر بودن رسیدن به این کاروان کوچکی که متشکل از امیرالمؤمنین و این زنان بودند، خواستند بیان حمله کنند و متعرض بشند که اونجا در نقل هست امیرالمؤمنین شمشیر رو کشیدند و تهدید کردند، در حالی که غضب از چهره حضرت آشکار بود، تهدید کردند که اگر یکی از شما نزدیک بشه زمین را از خون او سیراب خواهم کرد. و اونها عقب نشستند. با مشاهده این صحنه اون جملات را از خطبه قاصعه خوندیم: انا وضعت فی الصغر کلاکل العرب، من شاخ عرب رو در جوانی نوجوانی شکستم. الان امیرالمؤمنین هنگام بعثت حدود 23 هنگام هجرت حدود 23 سال دارد و در 23 سالگی به تنهایی مقابل اون چند نفری که آمده بودند در تعقیب پیامبر و مواجهه با اینها شدن، به تنهایی می ایسته و اونها رو تهدید میکنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به هر نحوی بود این زنها رو رسوند به مدینه. برهه سوم از حیات امیرالمؤمنین آغاز میشه که برهه است بسیار پرماجرا. سخنها درباره این برهه گفتنی است. از آغاز ورود امیرالمؤمنین به یثرب تا لحظه رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، غزوات، حوادث، جریان ها، فراز و نشیب ها، پیروزی ها، شکست ها فراوان در این دوره رخ داد و اون کسی که پا به پا در کنار پیامبر اکرم بود و لحظه جدا نشد، مطیع محض پیامبر صلی الله علیه و آله بود، کسی جز علی علیه السلام نبود. در بدر علی نبود، مسلمین شکست می‌خوردند. نیمی از کشتگان بعد همون که عرض کردم به دست علی علیه السلام کشته شدند و خب بی جهت نیست کینه ها در دلها نسبت به علی علیه السلام وجود داشت. قبائل بر اساس خلق و خوی جاهلی اگر کسی از اونها به دست کسی کشته می شد، هرگز کینه اون شخص رو و قبیله او رو از دل خارج نمی کردن. اسلام و رسول خدا مواجه با چنین قبائلی است و حالا حسابشو بکنید، امیرالمؤمنین از تیره ها و قبائل مختلف مکه نزدیک 35-6 نفر رو به درک واصل کرده باشد در جنگ بدر. این همون چیزی است که در دعای ندبه بهش اشاره شده که احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن و غیرهن. اون احقاد کینه های ناشی از بدر، خیبر، حنین، تا همه این ها امیرالمؤمنین نقش‌آفرینی کرده بود. این کینه ها وجود داشت، حتی در کربلا و پس از کربلا خودشو نشون داد وقتی که یزید اون اشعار کفرآمیز رو بر زبان جاری میکرد که لیت اشیاخی به بدرن شهدو. اونجا داره اشاره به همین بدر میکند و نقشی که امیرالمؤمنین در اینجا داشت. الان اومده از مثلا فرزند امیرالمؤمنین حسین ابن علی سلام الله علیه انتقام گرفته، یاد میکند از بدر. در احد اگر علی علیه السلام نبود، معلوم نبود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سالم بماند. در یک برهه از اون زمانی که جنگ احد مغلوب شد و اکثر قریب به اتفاق از مسلمان ها فرار کردند، قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران اشاره میکند که اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. به یاد بیارید اون لحظه ای که داشتید از کوه بالا می رفتید و پشت سرت هم نگاه نمی کردید و رسول يدعوكم في اخراكم، پیامبر از پشت سر شما رو ندا می داد، صدا می زد. تنها کسی که به جرأت می توان گفت لحظه ای از پیامبر صلی الله علیه و آله جدا نشد، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. حتی در یک برهه‌ای اون دو رو تعداد 40-50 نفر از مشرکان محاصره کردند و این علی بود که همراه پیامبر جنگید و محاصره رو شکست و به یک مکان امنی منتقل شدند از کوه پایه احد. و این نقشی که امیرالمؤمنین در احد ایفا کرد و فردای احد در همراه الاسد. خوبه باز اینجا به این نکته اشاره بکنم، شاید کمتر شنیده باشید. وقتی که اون شخص رفت نزد ابو سفیان، در حالی که ابو سفیان بعد از پیروزی در احد پشیمان شد که چرا نرفتیم مدینه رو غارت کنیم، کم کم داشتن تصمیم میگرفتن برگردن به سمت مدینه و مدینه رو غارت کنن، کار اسلام رو یک سر کنند، خب پیامبر اکرم به امر الهی مأمور شد تعقیب کند سپاه مکه رو همراه مجروحان، فقط بنابر نقل تفسیر قمی بعض منابع فقط مجروحان در احد مجاز بودند که در این جریان شرکت کنند. خود این به نحوی تعریض بر دیگران بود، چون کسانی که زخمی بر نداشتن پیداست که فرار کردند. و عرض شد که اینجا خوب عرض بکنم بنابر اتفاق منابع تاریخی، هر سه خلیفه بر حال خودخوانده بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله جزو فراریان در غزوه احد بودن، هیچ منبع تاریخی در این مسئله تردید نداره. و ابو سفیان اون فرستاده ظاهر معبد ابن ابی معبد جهنی باشه، او آمد نزد ابو سفیان و خبر داد. او دوستی با پیامبر داشت، به نحوی آمد که به نفع اسلام کار بکنه. عرضم در این جمله است، به ابو سفیان گفت سپاه محمد صلی الله علیه و آله با یک سپاه عظیمی محمد صلی الله علیه داره به تعقیب شما میاد، پیشا پیش اونها علی ابن ابی طالب در حال حرکت هست. یعنی سی تا آوازه شجاعت حضرت تا این حد بود که لرزه بر اندام مشرکان میانداخت. و او داره میگه وقتی جلو علی داره حرکت میکند، حکایت از روح انتقام پیامبر صلی الله علیه و آله داره اینو میخواد منتقل بکند که علی داره این سپاه رو در واقع حرکت میده و میاد جلو. و همین باعث شد که ابو سفیان منصرف بشه و راه مکه رو در پیش بگیره. و بالاخره حوادث دیگری مثل غزوه احد، مثل غزوه خیبر، مثل جریان فتح مکه و بت‌شکنی علی علیه السلام، مثل کندن در خیبر، مثل اون جمله معروف پیامبر اکرم در خیبر که لأعطین الرایت غدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار لا یرجع حتی یفتح الله علی یده، فردا پرچم به دست کسی میدم که محب و محبوب خدا و رسوله و مکرر حمله میکند، اهل فرار نیست، کرار و جز با فتح بر نمیگرده، که پرچم رو به دست علی علیه السلام داد که منجر به قتل مرحب یهودی شد. و کندن در خیبر و فتح الفتوح خیبر به دست امیرالمؤمنین، فتح مکه، بت‌شکنی به دست امیرالمؤمنین، غزوه حنین بلافاصله بعد از فتح مکه، نقش خاص امیرالمؤمنین در پیروزی بعد از شکست اولیه در غزوه حنین، غزوه تبوک، پیامبر اکرم احساس میکنه باید در مکه، در مدینه یک کسی مثل خودش باشد در فضایی که منافقین دارن توطئه‌های پنهانی خودشون مثل مسجد ضرار اینها رو انجام میدن. لذا به علی علیه السلام فرمود که ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، در مدینه یا من باید باشم در این برهه یا تو، چون پیامبر اکرم حدود دو ماهی رو داشت از مدینه دور میشد. اواخر ماه رجب حضرت به تبوک، به سمت تبوک حرکت کردن، اواخر ماه رمضان برگشتن، قریب به دو ماه مدینه خالی میموند. در 60 روز خدا میدانه در غیاب پیامبر و علی منافقین در مدینه چه کارهایی میتونستن انجام بدن. لذا علی علیه السلام ماند و زمینه شد برای صدور حدیث منزلت اما ترلا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که سنی و شیعه فراوان این رو نقل کردن. حدیث از میکنم که نمیتواند در صدور حدیث منزلت در شأن امیرالمؤمنین سلام الله علیه تردید روا بدارد. فرصت ما متاسفانه به پایان رسید و تنها به سه دوره از ادوار حیات امیرالمؤمنین تونستیم بپردازیم. دوران بعد از رحلت رسول خدا از میکنم که توفیق نشد که بهش اشاره داشته باشیم. انشالله که همین مقدار رو اون حضرت از همه ما بپذیرد و همه بتوانیم بیشتر اون حضرت رو بشناسیم، بیشتر بشناسانیم و انشالله سالک طریق و مسیر اون حضرت باشیم. از همه شما عزیزان در این ماه رجب و ماه دعا التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلا